مجهول قائل هستن مفهوم قاید هست که این رو هم عرض میکنیم تا برسیم به اون مواردی که مشهور قائل هستن که اینها دارای مفهوم نیست. بلا از اینکه این رو عرض میکنم، سوالاتی که برای عزیزان پیش آمده بود و بعضی ها میپرسیدن در مورد نظر حضرت استاد در این مباحث که مطالبی عرض شد، ما سابق هم چندین بار این مطلب رو عرض کردیم که در کلیه مباحثی که مربوط به باب الفاظ هست، نظر حضرت استاد این بود که ما در ابتدا اصلا اون چیزی که اصولی دنبالش میگرده حجت در فقه هست. خب اگه ما دنبال حجت میگردیم، بهترین چیزی که میتونیم دنبالش باشیم ادله است، یعنی باید دنبال دلیل باشیم. وقتی دنبال دلیل میگردیم، پس ما باید از بحث دلالت بحث رو شروع بکنیم و انواع دلالت ها رو توضیح بدیم که حالا یکی از این دلالت ها میشه دلالت لب، یکی از اون اقسام دلالت هست. یه موارد دیگر اگه در کنار هم شکل بگیره، ما تو همون بحث دلالت خوندیم، اگر آمدیم اون دو تا دلیل، سه تا دلیل، چهار تا دلیل اینا کنار هم قرار گرفتن، اینها مقصود گوینده رو میشه شکلی تغییر میدن. گاهی اوقات تخصیص میزنن، گاهی اوقات توسعه میدن، توسعهش و توسعه در موضوع ممکن باشه، توسعه در حکم باشه. اینها مواردی که باید بود بحث بشه. منتها اون چیزی که اشکال اساسی به روش بحثی مشهور اصولی ها، نه باز در اول اصولی ها به ایشن، اما در شکل مباحثی که پیش رفتن، یعنی شما درس به درس اگر پیش بری، این به نظر مرحبات و دلالت لفظی مثل این که بیشتر اهمیت دادن. اما اشکال جواب بوده که تو هر کدوم از مباحث مثل مسئله در مفهوم هست یه مفهوم همون شرط هم داشتیم، شما دیدید مثلا در خود بر خود حرف الا بحث زیاد بود، بعد میمادن اونجاهایی که شما با یک دلیل دیگری، یک دال دیگری آمدید و یک مصداق رو ازش معنای دیگری فهمیدید. مثلا صاحب کفایه میاد یک مصداق رو مطرح میکنن که این مصداق الان تقریبش چی میشه. خب این مصداق رو شما از دالهای دیگر فهمیدید، انما صدقات مثلا یا الائمت و مثلا بن القریش، اینا رو ادله دیگری داشتید میومد ثابت میگه، دال دیگری داشتید غیر از دال لفظی خودتون که بحث انما باشه یا بحث اون محلا به الف و لام باشه، یه دلیل دیگری داشتید میومد این رو اینجا مقصود گوینده رو برای شما مشخص میکرد. خب اگه به اون ادله شما توجه نکنید، دالهای دیگر رو در نظر نگیرید، بس مشکل میشه. حالا ما یه سری اگه مثلا بیایم خارج از این ادله لفظی بحث بکنیم، شاید ما موارد دیگری رو هم بتونیم به این اضافه کنیم که بعضی موارد رو حالا من یادداشت کردم آخر مباحث مفاهیم اگر شد خدمت شما عرض میکنم که اینا رو مشهور مثلا راحت از کنارش گذاشتم. مثلا شما توی بحث لغه هم داشتیم که اگر شخصی جنوب میگم بیش از هفت آیه رو اگر به خانه کراهت داره، خب بعد اونجا میومد بس میگرد حالا اگر آمدیم و یک آیه رو هفت بار تکرار میکنه، این آیا مشمول همون کراهت میشه یا نمیشه؟ من اینجا بس کرده بودم که این به چه شکلی هست. به عموم آقایان آمدن از راه اطلاق خواستن وارد بشن، یعنی یا آیه مثلا اطلاق داره، چون اطلاق داره هیچ قیدی هم براش نخورده، شما میاید و میگید که اگه تکرار هم بکنه شامل اون هم میشه. در حالی که اگه مثلا شما در همین مورد بیاید اون موارد دیگر رو هم مد نظر قرار بدید، مثلا مثل این که عرف از اینجا چی میفهمه، اگر آمدیم و گفتیم مثلا هفت آیه شما از سوره بقره بخونید بگه الف لام میم الف لام میم الف لام میم همجور هفت بار تکرار بکنه، آیا شما مثلا میگید که این هفت آیه از سوره بقره رو خون؟ یا مثلا ما تو حتی عرف فارسی خود ما الان داریم توی کتاب نمیدونم کلاس اول دوم بس ریاضیش مثلا میاد میگه که 3 تا عدد میده 4 6 8 بعد میگه بیا باش مثلا شما باش عدد بساز. بعد اونجا یه بحث بحثی داره که آیا مثلا شما 444 هم بگی آیا شامل این شده یا نه. اونجا میگن که اگر نگفته باشه با تکرار بی تکرار شما نباید تکرارش بکنی. دلیلشون هم اینه، مثلا میگه شما وقتی 3 تا کارت داری خود 4 رو شما گذاشتی دیگه 4 دیگری نداری بخوای اونجا بذاری. اینجا بس جای بحث هست، یعنی به راحتی ما نمیتونیم بگیم که اینجا حتما شامل تکرار میشه نمیشه، چون قید لفظی ما در کلام نداریم. بس به همین راحتی بگیم که اینجا قطعا این مطلقه و همه قیود رو شامل میشه به این راحتی نیست. حالا سر جا خودش باید اینا مورد بحث قرار بگیم. اما اگه ما آمدیم و دال لفظی رو خیلی مقامش رو بالا بردیم، در اینجا راحت یک کلمه میگیم که مثلا اینجا بله قیدی نبوده، پس قید نبوده همه موارد مد نظر اشاره هست. بعد حالا تو مصداقی گیر میکنیم، اون مصداقش چجوری میشه، پس اون مصداقش چجوری میشه. پس اون چیزی که طبق نظر حضرت استاد میتونیم اینجا بیان بکنیم اینه که بله دال لفظی سر جای خودش دلالتش واضح و روشنه، منتها این مانع از دالهای دیگر نمیشه، یعنی دالهای دیگر رو نمیشه شما نادیده بگیرید و بیاید اینجا بحث بکنید بگید حالا ما همین لفظ رو داریم و تمام. نه، لفظ تمام نیست، باید با همه این دالها ما به مقصود اشاره برسیم، چه دال لفظی باشه چه دالهای دیگر باشه. اینکه میگه آقایون مثلا میان بحث میکنن آخرش میگن که اگر دلیل خارجی داشتیم، خب ما تو اصول هستیم که همون دلیلهای خارجی رو مورد بحث قرار بدیم. چی هست اون ادله چیه؟ اگه تک تک اینها سر جای خودش مورد بحث قرار بگیره دیگه ما رو دال لفظی اینقدر گیر نخواهیم. خب برسیم به مفهوم غایت که سومین مفهومی هست که مشهور آقایون قائل به اینن که این دارای مفهوم هست. بعد مثلا جمله مثل اتم الصیام الی اللیل یا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم خیط الابیض یا کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، امثال اینها که ما زیاد داریم، هم تو آیات داریم هم توی روایات داریم که اینها درش غایت به کار رفته. خب ما توی زبان عربی یه سری حروف داریم که اینها دلالت بر غایت میکنن. حروف یکی حرف الا رو داریم که اونجا معمولا انتهای غایت مکانی رو برای ما روشن میکنه، البته گاهی انتهای غایت زمان هم به کار میره، و برای حد یک شیء هم به کار رفته. مثلا ما در آیه وضو بعض الا رو داریم دیگه، بحث رو وجوه کن و عیدیه کن الال مرافق، که اینجا هم باز بحث الا آمده. خود یکی هم حرف حتی رو داریم، یعنی حتی توی نه برای ما اینطوره گفتن که این جزو حروف عاطفه است، عطف میکنه، برای عطف به کار میده. و خود حتی گاهی اوقات به صورت حرف جر هم میاد و برای بیان غایته، که برای بیان غایت حالا اینجا مورد بحث ماست که مثلا یک کسی آمده، مثلا شما به کسی گفتید که قرآن رو تا آخرش مثلا براتون بخونه، حتی آخره تا آخرش برای شما این قرآن رو بخونه. اینجا ما دو تا بحث توی بحث غایت داریم، حالا چه با الا به کار رفته باشه چه با حتی به کار رفته باشه، چه هر کدومش غایت زمانی باشه یا بیان حدشی باشه، در اینجا یه بحث ادبیاتی داریم که آقایان آمدن بحث کردن که حالا ما این غایتی که به کار رفتیم خود اون غایتی که هست این داخل در مقیاس یا خارج از اونه. یکی این بحث رو کردن که در ادبیات مفصل این بحث هست، ما اینجا باش کار داریم چون به هر حال دایره یا موضوع ما رو مشخص میکنیم. یکی دیگه هم بحث این که حالا این آیا مفهوم دارد یا ندارد، که بحث اصولی ما در واقع اصل بحث اصولی ما اینجاست که بحث مفهومی باشه، منتها بحث اول هم بی ربط به مباحث اصول است. و در بحث اول نگاه مشهور اینه که غایت چه موضوعی شما در نظر بگیرید چه مفهومی از مقیاس شما خارجه. ما مثلا شما همین بحث کل شیء حلال حتی تعریف انه حرام و عینه، خب تو قسمت اول شما میبینید که مغیای شما بحث حلیت دیگه، کل شیء حلال بحث حلیت، الان مغیای شما اینه، اما غایت شما چیه؟ یعنی بعد از حتی چه چیز آمده؟ اون معرفت به حرمته. خب معرفت به حرمت غیر از خود اون معرفت به حرمت غیر از اون مغیای شما که بحث حلیت باشه هست. به در بحث صیام که اون اتم صیام الالیل، خب مغیای شما الان اینجا صیامه، اما غایت شما لیله شبه، اینا مفهومن و موضوعن از همدیگه جدا هستن. این حرفیه که مشهور زدن، منتها بعضی ایراد گرفتن که حالا اینجا مثلا تو این مثال ها اینطوریه، تو همه مثال ها هم به این شکل نیست. مثال معروفش که توی ادبیات بحثش مطرح بود، کلسم که حتی رأسه ها ماهی رو حتی سرش رو مثلا بخور یا خور، این مثالی که ما توی بحث نحو داشتیم، خب الان سر ماهی با خود ماهی گفتن این دیگه کیه. اما اگه دقت بشه تو همه موارد ما این جدایی اون غایت و مغیا رو با هم دیگه داریم، حالا یا به نحو جز و کل یا بالاخره کاملا از هم جداست، مثل لیل و اون بحث صیام که کامل از هم دیگه جدا باشن. میشه نحوه ارتباطی بین غایت و مغایت و بعضی مثال ها پیدا کرد، منتها اینی که مشهور فرمودن که مفهومن و موضوعن اینا از هم جدا هست از ظاهرن چیز روشنی باشه. ولی تو بعضی مثال ها بله میشه مثلا رابطه ای بین اینها برقرار کرد، مثلا هم بحث قرآن، اقرأ القرآن من اوله الى آخره، خب باز مثلا اول قرآن اونجا داره بعدش آمده آخر قرآن، خب اول و آخر قرآن باز با هم فرق داره دیگه، اما بی ربط به هم نیستن، مثل لیل و صیام نیستن که به هم بی ربط باشن. قرآن به هر حال کلن یه چیزه، حالا اولش این ورش آمده، غایتش بحث آخرش مطرح کرده. ولی این چیزی که حالا بحث مشهوره اینه که غایت وقتی به این شکل جدا شد، حالا حکمن هم از مغیا جدا هست یا حکمن داخل در مغیا هست، این مورد بحث قرار گرفته. اون که مفهومن و بخواد از حیث معنایی اینا از هم جدا باشن، موضوعاً جدا باشن، اونش مورد تاییده، متعالی اومدن رو حکمش بحث کردن، اینا یا حکمن هم یه چیز هستن یا حکمان از هم جدا هستن. یه مطلبی رو مرحوم شیخ انصاری دارن، اگه اونجا ملاحظه بفرمایید، ایشون آمدن تو هم کتاب مرحوم شیخ مطاره الانظار، تو مطاره الانظار مرحوم شیخ آمده و اونجا 4 تا غور رو مطرح کردن تو همین بحث، که یکی خروج مطلق، یکی بحث این که داخل باشه مطلقا، بعدم آمدن بحث تفسیر رو مطرح کردن که حالا تفسیر تو متحد الجنس و مختلف الجنس باشه یا تفسیر بین حتی و الا باشه. این 4 تا قولی که مرحوم شیخ انصاری آمدن اونجا مطرح کردن. خروج مطلقش یعنی که بگیم غایت حکمن از مغیا به طور کل خارجه، یعنی شما چون موضوعا خارج بود، حالا میایم در اینجا میگیم که فرقی نداره چه با حتی آمده باشه چه با الا آمده باشه، چه متحد الجنس باشن چه مختلف الجنس باشن، چون اینا کامل موضوعن از هم خارجن، حکمشون هم بس از هم دیگه خارج میشه. خود دو قول مطلق هم به نحو مطلق بخوام بگیم اینا داخل هستن، یعنی غایت حکمن داخل در مغیا هست، با چه متحد الجنس چه مختلف الجنس، چه با الا چه با حتی. خود تو تفسیر ها آمدن همین که مثال هایی که عرض کردیم، تفسیر اول آمده گفته که ببینیم مثال ها با هم دیگه مختلفه، بعضی جاها جنس ها با هم یکی هستن، بعضی جاها جنس ها با هم مختلفن. خب وقتی به این شکل شد، شما نمیتوانه همه غایت ها رو یه شکل فرض کنید. اگر غایت از جنس مغیا بود، مثل همین بحثی که الان در بحث قرآن داشتیم، اگه به این شکل بود همون حکم داره، اگر نبود نه او حکم نداره. یا مثلا شب وقتی شما میگید شب با روز اینا جنسشون یکیه و حکم اینها هم میشه یکی، یعنی جز اول شب هم میشه صیام واجب. اگر آمدید و گفتید نه اینا قایت هاشون از هم قایت از جنس مغیای شما نیست، در اونجا حکمش هم پیدا نمی کنه، مثل کل شیء حلال حتی تعریف انه و حرام. خب اون صیام در روز رو شما انجام میدید بعد میرسه به شب. حالا بحث اینه که جزء اول شب هم، اون قسمت اول شب آیا جزء صیام هست یا نیست که مورد بحث قرار گرفته، یعنی اون غایت رو شما داخل در مغیا بدانید یا ندانید. اگر اومدی اینو گفتی میگه اینا چون جنساشون یکیه پس صیام اول شب هم بر من واجب میشه، اما اینجا نه، به محض اینکه معرفت حرام اتفاق افتاد دیگه اون حکم حلیت به کلی منتفی میشه. چهارمی هم که آمده تفصیل داده بین حتی و الا، گفته اگر غایت پس از حتی بیاد حکمن داخل در مغیا هست، مثل همون بحث ماهی، اما اگر بعد از الا ذکر بشه اینجا حکمن خارج از مغیا هست. مثلا شما به شما میگه که سوره یاسین رو مثلا تا آیه 20 شما حفظ کن، احفظ سوره یاسین الا آیت 20، قراره تا 20 آیه حفظ کنی، خود آیه 20 هم من باید حفظ کنم یا نه؟ میگن نه، این چون با الا آمده یعنی خود آیه 20 نیست، شما از یک باید حفظ کنی تا آیه 19، یا آیه 20 رو شامل نمیشه. این تفصیلیه که اینجا دادن، تا حالا ادامهش برسیم که مباحثی که در کفایه مطرح شده یک سری اشکالاتی رو صاحب کفایه مطرح میکنن و بعدم که در انتهاش انشاءالله مباحث بحث مفهومش رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب حالا چون نزدیک تولد حضرت زهراست، ما یه چیزی هم اینجا به عنوان شوخی یا جدی مبحث را، خدا رحمت کنه آقای مطهری را، آقای مطهری یک کسی بود، آقای دکتر حشرودی مجله هم داشت، مجله می نوشت و چیزهایی
ریاضیدان،
آره یه قدری هم کاره، این خیلی به خودش هم مغرور بود و مسائلی داشت و از جمله حرفایی که داشتیم بود که تناقضات منطقی، مدتی اینا به عنوان تناقضات منطقی و تعارضات منطقی اینا می‌نویسن که آقای مطهری فرموده بودن که من و اخوی هم اینا مثلا بررسی کنیم جوابهای اینا، مجله بود دیگه همه اینا می‌نویسن. این جمله یکی از حرفایی که این زده بود از تناقضات منطقی، که خب حالا آقایون همه اهل فن دیگه، و نسبت به این بحث ما هم هست که آیا هر ما جوابش میدهیم که هر قضیه خودش هم شامل خودش هم میشه یا نمیشه. ایشون مثال زده بود به این که یک عالم کرتی، شخص کرتی، اهل کرته، این میگه تمام مردم کرت دروغگو هستن، یکش هم خودش دیگه، تمام مردم کرت اهل کرت دروغگو هستن، یکش هم خودش. خب اگه خودش هم هست یعنی خودش هم دروغ میگه که چه همه مردم همه اگه لازمش این باشه این میشه تناقض. اون میگفت این تناقض منطقیه، چطور منطقیه؟ آیا اینجا اینه که آیا قضیه به خودش هم شامل میشه؟ وقتی میگن که تمام همه دروغگو هستن یعنی حتی خودش هم را شامل میشه که خودش هم جزء دروغگویانه، یا دیگه نه خودش دیگه هم خودش دیگه جزء قضیه نیست، بلکه او گوینده دیگه خودش جزء اینه، ولی اگه خودش هم جزء اون باشه که دوباره میشه چه؟ یعنی هم راست میگوید که همه دروغگویند، هم خودش هم یکی از اوناست که دروغ بگوید، یعنی جمع بین راست و دروغ هر دو در یک شخص جمع شده که هم دروغگو باشه هم راستگو باشه. پس تعارض شده اینجا، این شخص کرتی هم دروغگو شده هم راستگو شده. از یه طرف دروغگوه برای اینکه بالاخره همه مردم اونجا همشون دیگه یکشم جز همه یکشم اوه دیگه، از یه طرف هم باید راست بگه برای اینکه بالاخره او داره میگه همه راست میگه به اینکه همه، پس این جمع بین هم راستگویی و هم دروغگویی شده دیم. خب حالا مثال های در این زمینه خیلی میشه زد، مثلا کلمه کوتاه، لفظ کوتاه، ممکنه لفظ کوتاه خودش هم مصداق کوتاه باشه خود همون لفظ، یا لفظ بلند خیلی مثلا دامنه‌دار و بلنده طولانیه، ممکنه شامل خود همین لفظم بشه که اینم لفظ بلنده، یا نه لفظ خودش دیگه ولو اینکه کوتاهه اما نتیجهش چیز دیگه ای باشه، خودش دیگه شامل خود لفظ نشه، کوتاه و بلندی یه امر جدایی باشه کاری بهشون. همه لفظهایی که در این کتاب نوشتیم مثلا همه کوتاه با لفظ کوتاه رفته جلوش، حالا خود این لفظ هم مصداقش همون کوتاه یا نه، پس یکفی که هم الله رو هم رفته یک کلمه مثلا طولانی شده. اون موقع جواب خیلی واضحی بود که ما از نظر منطقی اینا ذکر میکردیم که هیچ شمولی نسبت به ذات خود اون قصه ای که گفته میشه یا اثر خونده این در محاورات اینجوری نیست که خودش شامل بشه، علل اجمال ممکنه ما اینا شامل بشیم ولی این به طور مطلق شامل بشه، و تازه این برمیگرده به لحاظ منطقی جوابش خیلی واضحه، نقیض سالبه کلیه چیه؟ موجب جزئیه. نقیض موجب جزئیه چیه؟ سالبه کلیه هست. خب این وقتی شد اگه همه دروغگو هستن نتیجهش این نیست که پس من هم جز ها دروغگویان باشم، نه این سالبه کلیه که شده ممکنه یکیش موجبه جزئیه داشته باشه، نقیز اینی که تناقض شده باشه، تناقض سالبه کلیه چه موجبه جزئیه است، به لازه اشتباه منطقی که شما اشتباه کرده بود و این آقای دکتر اشرودی معلومه که منطقه درست نخونده بودن که
اصلا منطقه درست ریاضیه، وقتی که میگن همه در مقابل با اون مثلا اون بیشتر
اون چی هم باشه با... ریاضی هم که باشه ریاضی هم بالاخره باید ببینید
همه مجموعه، همه مجموعه یه دونه رو میتونه مثلا
دیگه. همین مثالی که الان آقای سیف اللهی زدن راجع به عدد 4 تکرار عدد 4 وقتی گفتن از همه اینا بساز یکیش هم خود 4 چهار راهی پشت سر هم تکرار کنیم اینا، این ها یه جز مصداق هم میشه، یه از 4 تا به اصطلاح عدد دادن به ما، ما همون یکی را بگیریم و هی تکرار کنیم و با اون بسازیم، این جز مصداق میشه یا نمیشه؟ اول اون کلام اون کسی که مخاطب خب حالا همین آیا هر اصل اول اون کلامه که هر خلاص قضیه آیا خودش هم مصداق خودش میتونه باشه یا نه، خودش دیگه مصداق خودش نیست.
اللهم صل
الله علی محمد و آله.